أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام سوگواری و شهادت و رحلت صدیقه کبرا سلام الله علیها را گرامی داشته و این سوک را به پیشگاه ولی است و عموم علاقمندان به قرآن و اطرت و شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض بکنم. مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌داریم، از ذات اقدس اله درخواست داریم اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت همه پیروان قرآن و اسرت مخصوصا شما بزرگواران است عطا بفرماید. بحث های نهج البلاغه در طی این سالها به کلمات نورانی اون حضرت رسیدید. مستحضرید که سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کلمات نورانی را یا از خطبه ها یا از وصایا یا از نامه های اون حضرت انتخاب کردند و جدا ثبت کردند. غالب اینها یا در خطبه های حضرت است یا در وصایای اون حضرت است یا در نامه های اون حضرت است. به کلمه 64 به بعد رسیدیم که حضرت فرمود اهل دنیا که رکبن یسار بهم و هم نیام. غالب فرماشات اون حضرت از بیانات نورانی پیغمبر علیه السلام استفاده می شود. اون حضرت فرمود الناس نیامون ازاماتون طبقه، اکثری مردم خوابن، هنگام مرگ بیدار می شود. برخی ها در هنگام مرگ هم بیدار نمی شود، خوابیده می میرن و بعد از مرگ بیدار می شود. اوحدی از انسان ها بیدارن که حی ابن یغزانن، بیدارن در حال مرگ هم بیدارن، بعد از مرگ هم بیدارن. بیان نورانی هست دمیر در بعض از بخش های این است که انما تنتقلون من دار الى دار، شما از یه عالمی به عالم دیگر منتقل می شوید که مرگ یک هجرت است. انسان خوابیده وقتی او را از جای به جای میبرن متوجه نیست. برخی ها بعد از مرگ مدت ها که بگذرد تازه میفهمن که مردن. این که در قبر تلقین میکنن میگن ان الموت حق، یعنی این حادثه که برای تو پیش آمد این مرگ است. دیگران هم مردن، عده‌ای هم که نیامدن بعد میمیرن. الان اون چه شما در صحنه دارید یه وضع غیر آشنایی را میبینید، بدانید این حالت مرگ شماست. ان الموت حق، وگرنه این برای مرده‌ای که خودش مرگ را حق احساس کرده است که نمیتوان تلقین کرد که ان الموت حق. خیلی ها میبینن وضع عوض شد اما نمیدونن مردن. بعضی ها احقابی از عذاب وقتی که دیدن تازه نام مبارک پیغمبر یادشون میآید. اول که سوال میکنن که پیامبرتون کیست یادشون نیست، چون کاری با پیغمبر نداشتن. این تو روایات ماست. بعد از احقابی یعنی 80 سال از عذاب که گذشته تازه یادشون میآید که نام مبارک پیغمبر مثلا فلان است. برخی ها یادشون هم نمیآید، میگن پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده، هنوز نام مبارک حضرت یادشون نمیآید. ولی بعضی ها بیدارن، یعنی کاملا مرگ را میفهمن، در حال مرگ هم میدونن که دارن منتقل میشن. اون که این ادعا را کرد، حالا یا ادعاش درست یا نادرست، ادعاش این است که ما در حال مرگ بیداریم یک، و در حال مرگ ما را منتقل میکنند به اون عالم میفهمیم دو، و به این انتقال رضایت میدیم سه، به خود را در اختیار ناقل قرار میدیم چهار، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. یعنی در اون حال ما زنده ایم. مرگ به معنای انتقال است، وگرنه یه آدم مرده چگونه روح را تسلیم میکند؟ یک مسافری که او را از جای به جای میبرند خود را در اختیار او ناقل قرار میدهد که انما تنتقلون من دار الى دار. اکثری مردم خوابند. یه انسان خوابیده دو چیز دارد، یکی اینکه اون چرا که میبیند در دستش نیست، وقتی بیدار شد میبینه دستش خالی، هنگام مرگ میبینه تمام اون چرا که فراهم کرد باید بگذارد و دست خالی برود، پس برمیشه مال او نبود دیگر. این یک معنای خواب بودن اکثری. معنای دومش این است که انسان خوابیده خیلی چیزها را میبیند، ولی اون چرا که او میبیند تعبیر دارد. یعنی اون چه که ما فعلا در جهان میبینیم تعبیر دارد، تعویل دارد، تعبیرش و تعویلش پیش اولیای الهی هست. این چنین است که حوادثی که ما میبینیم یا برای ما نقل میکنن این اون قسمت هایی باشد که واقع میشود. به هر تقدیر فرمود اهل دنیا مثل سواره هایی هستن که اینا را منتقل میکنن به خودشون در حال خوابن. کسی که اهل دنیا نباشد بیدار است، این حالت انتقال را درک میکند، خود را تسلیم ناقل می کند. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم. و یعنی ما در حال بیداری و در حال زنده بودن منتقل می شویم، وگرنه مرگ به معنای نابودی که نیست. اون مرگ به معنای نابودی فوت است نه وفات. مستحضری که این فوت تا جز کلمه است، یعنی از بین رفتن. در قرآن کریم هیچ سخن از فوت نیست، یک جاست که نفی کرده فهمت فلا فوته. هر چه از قرآن درباره مرگ آمده وفات است. در وفات این تا جز کلمه نیست، این تا تای مصدری است. اصل کلمه سه تا حرف است، واو است و فا است و یا. میگن مستوفا، مستوفی، متوفی، متوفا، یعنی به تمام حقیقت از جای به جای میرود. وقتی میگن او بیانش مستوفا بود یا مقالش مستوفا بود یا حقش رو استیفا کرد، یعنی چیزی فروگذار نکرد. انسان متوفاست، خدا متوفیست، عزرائیل سلام الله علیه متوفیست، فرشتگان زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه ما که توفت و رسولنا متوفی هن. این تمام حقیقت انسان از جای به جای دیگر می رود. فوتی در کار نیست، مرگ به معنای نابودی نیست. اگر کسی خواب باشد نمی داند که او را از کجا به جای بردن، اما وقتی بیدار باشد به این نقل و انتقال رضا می دهد و ادعا میکند که من میفهمم دارم از جای به جای میروم، و خود را تسلیم این ناقل میکنم، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. در این بخش ها حضرت فرمود اکثری این طوره، اما اقلی حساب دیگری دارم. اونگاه فرمود الافاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. یه وقت از انسان از در مسائل مالی مشکلی پیدا میکند، عفیف عفاف تناد برای زنها و اینها نیست. عفیف بودن یک فضیلتی است هم برای مرد است هم برای زن، که در بعضی از تعبیرات نورانی هست تعبیر هست که لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه. یه انسان عفیف یه فرشته است به صورت انسان، که گویا عفت یک ملکه ملکوتی است و انسان عفیف فرشته از فرشتگان است. خب گاهی انسان در جهاد اصغر اعضا و جوارحش رو میدهد، بعد خدا به او دست میدهد که یتیر و بهما مع الملائکه فی الجنه. در جهاد اکبر که دشوارتر از جهاد اصغر است، اگر کسی موفق شد او هم می شود لکا در عفیفو ان یکون ملکن من الملائکه، با فرشته ها محشور می شود. در اینجا فرمود اگر کسی فقیر بود برای اینکه عزیزانه زندگی کند، این عفت و عدم تعرض و قناعت زینت این حالت فقر اوست، چون که زینت قنا و داشتن شکر و سپاسگزاری است. شکرم این است که انسان نعمت را در جای خود مصرف بکند و به داد دیگران برسد. مستحضری که کمک به فقرا جزء برنامه های بین المللی اسلام است، اختصاصی به مسلمان ها ندارد، چون که اختصاصی مسئله زکات و خمس اینا ندارد. هر انسانی که قدرت داشته باشد به فقیر کمک بکند و نکند، در قیامت معذب است، چه مسلمان باشد، چه یهودی و مسیحی و زرتشت باشد و چه ملحد و مشرک باشد. در قیامت وقتی از یدنی سآل میکنن که چطور به جهنم افتادید، ما سلککم فی سقر، اینا چند دلیل ذکر میکنن. میگن ما در محکمه قیامت به چند چیز محکوم شدیم. یکی این که منکر قیامت بودیم و کنان و کذب و بیوم الدین، این معلوم است که در اثر کفر عذاب میبینن. بعد لم نکو نت اون مسکین، لم نکو من المسلین، ما به فقرا کمک نمی کردیم. میبینید در قیامت میگن حالا کافر بودی باش، ولی کمک به فقیر وظیفه هر انسان است، چون کفارم به فرو مثل اصول مکلفن دیگر. از این احتجاج هایی که در قرآن هست که لم نکو نت اون مسکین یا لم نکو من المسلین، کنا نخوز و ملخائزین و کنا نکذب و بیوم الدین، برمی آید که کفار هم به فرو مکلفن، هم به اصول مکلفن، هم عقاب می بینن که چرا اصول دین را منکرن، هم عقاب می بینن که چرا به فقرا نرسیدن. کمک به فقرا جز برنامه های بین المللی اسلام است. در اینجا فرمود زینت قرا شکرگزاری و سپاسگزاری است. خب بعد فرمود کلمه بعدی اذا لم یکن ما تریدو فلا تبال ما کند. ما یه اراده ای داریم، قضا و قدر که تابع اراده ما نیست، تابع مصالح کلی است. اگر یه وقتی اون چرا ما میخواستیم نشد، نباید نگران باشیم بگیم ما در این حد هستیم، چرا نشد، چرا در کارهای قضا و قدر الهی راه ندارد، در کارهای خود ما، در کارهای دیگران راه دارد، اما در برابر قضا و قدر الهی کاری راه ندارد. همون حالا اگر نشد خود را به زحمت نینداز، دیگه نگو من در این حدم چرا نشد. روزگار که به میل ما نمیگردد، گاهی به عنوان آزمون است، گاهی به عنوان شکر نعمتهای قبلی است، گاهی به عنوان صبر نعمتهای تازه پدید آمده است. فرمود اذا لم یکن ما تولید، دیگه نگید چرا به من، نه خیلی از افراد بودن برجسته تر از ما بودن و به مقصد مادیشون نرسیدن. بعد فرمود لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرد. در بحثهای قبلا فرمود زینت انسان عقل است. وقتی انسان عاقل شد کارهای او حساب شده است، رو نصاب است. تندروی و کجروی و کجراها رفتن در اثر جهل است. حالا یا جهل به حکم است یا جهل به موضوع است، این جهل در مقابل علم قابل درمان است، اما اون جهالت در مقابل عقل قابل درمان نیست. میبینید در جنگ ها خب انسان وقتی که پیروز شد یا غنیمت میگیرد یا اسیر میگیرد و فلان، این جنگ های شمشیری است. اما در جنگ های درونی از یک طرف جهل است، از یک طرف عقل، از یک طرف ایمان است، از یک طرف کفر، از یک طرف وهم و خیال است، از یک طرف عقل. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است که در جنگ داخلی اگر عقل پیروز شد، همه دشمنان خود را تعدیل می کند و نه تعجیل. اگر وهم در برابر عقل است، اگر خیال در برابر عقل است، در بخش اندیشه عقل هر دو را زنده نگه می دارد، تعدیل می کند، وهم را در جای خود، خیال را در جای خود. ولی اگر وهم و خیال پیروز شدن، عقل را به زندان میبرند، زنجیر میکنند. در بخش شهوت و غضب چینا با عقل عملی میجنگن، یعنی با انگیزه میجنگن نه با اندیشه. این عقل عملی که حضرت فرمودن عقلو ما عبده به رحمان وکتوس و به جنان، وهم و خیال با او در نبرد نیستن، شهوت و غضب با او در نبردن. این عقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی سرکش شهوت را، زانوی چموش و جموه شهوت را او اغال میکنن. این تعبیر خود حضرت است که اصلا عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوبند است. اون اغالی که زانوی شطور چموش را میبندن، اون زانوبند رو میگن اغال. حضرت فرمود عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی شهوت چموش را میبندن، زانوی غضب چموش را میبندن که اینا جموهی و چموشی نکنند. این جنگ خیلی نابرابر است. اگر عقل عملی پیروز شد، شهوت را تعدیل می کند و نه تعتی، نه رهبانیت می آورد، نه عزوبت می آورد. هم کارهای شهوتش را تعدیل، هم کارهای غضبش را تعدیل. تو جنگ ها قوه غضبیه کاملا بهره می برد. این دو تا قوه سر جاش را محفوظه. ولی اگر عقل عملی شکست خود در جهاد نفس، شهوت پیروز شد یا غضب پیروز شد، عقل را سر می برند. این بیان نورانی هست امیر است که فرمود غنیمت هایی که اونا می برند، غارتگری هایی که می برند، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر هوس پیرون شد، عقل را به اسارت میگیرد. ولی اگر عقل پیروز شد، شهوت را تعدیل میکند نه تعتیل، غضب را تعدیل میکند نه تعتیل. کاری به هیچ کدام از اینها نرد. این عدل عقل است که وقتی پیروز شد به زیر دست ستم نمیکند. این که گفتن به اسیر کن مدارا، که امروز اسیر توست، برای همین است که کار عاقلان در جامعه رحم کردن به اسیر و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیراست. هم طعام ظاهر میدن، هم طعام باطن میدن. غرض اینه که این که گفتن جهاد اکبر است و این که حضرت فرمود اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، برای این که ما در یک جنگ نابرابر قرار داریم. اگر عقل پیروز شد، هرگز ستمی نسبت به قوای مادون نمی کند، اونا را تنظیم می کند، تعدیل می کند، حفظ می کند. ولی اگر شهوت و غضب پیروز شدن، عقل را سر می برند. کم من عقل اسیر تحت، اینا بیانات نونه از دمیر دیگه، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. لذا این جهاد جهاد اکبر شده. جهاد بیرونی بالاخره یا نفت میخوان یا گاز میخوان یا زمین میخوان یا درآمد میخوان، دیگه کاری با جان آدم، عقل آدم و دین آدم ندارد. اما جنگ درون با دین آدم کار دارد. دین آدم رو با اسلحه و شمشیر نمیشه اداره کرد. این رو بارها برزون رسید. ما اگر خواستیم دشمن بیرونی رو ترک کنیم، سلاح ما همین سیف است، خذوا ما آتیناکم بقوه، با آهن می جنگیم. ولی اگر خواستیم دشمن درونی را رام کنیم، آهن کارساز نیست. یک آه است که در شبهای جمعه ما گفتند به سلاح و بکا. در جنگ درون فقط ناله و زجه و اشک کنار سفره سحر و گفت هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، با اون آه سحرخیز آدم میتونه جلوی هوا را بگیره و اون کارش اینه. در جنگ درون که آهن اثر ندارد، یه آه و ناله و گریه اثر دارد. اگر این شد آدم رجات پیدا میکند، همه قوا سر جاش محفوظه. جاهل یا تنده یا کنده، برای اینکه الیمین و شمال مزدله و از وسطاه الجاده. صراط مستقیم هم صراط کسبی ما داریم که قرآن و روایات، هم صراط عینی و خارجی داریم. در زیارت این ذوات قدسی به ائمه علیهم السلام میکنیم، مخصوصا وجود مبارک هستمی، در زیارت جامعه به همین رو میگیم انتم صراط الاقوام. خب پس هم صراط مستقیم خارجی داریم. اصلا امام یعنی اون بزرگ را، این که در این بخش آجات بود انهما لبه امام مبین، یعنی دو تا شهری است که ویران شده. شما که از مکه به شام برای نقل و انتقال کالای تجاری سفر میکنید، این برای راهتونه، سر راهتونه. راه هم دو قسمه، یه راه های فرعی است، یه راه اصلی. اون راه اصلی رو میگن امام. وقتی انسان وارد راه اصلی شد، دیگه لازم نیست از کسی سوال بکند، مستقیما انسان رو مقصد میرساند. فرمود شما که از مکه به شام میرید، یه بزرگ راه رسمی دارد که از مکه شروع میشه به شام ختم میشه. سر راهتون انهما، یعنی این دو شهری که ما بیان کردیم، لب امام مبینن، یعنی این بزرگ راهی که سر راهتونه. و اگر امام را امام گفتن، برای اینکه صراط مستقیم دیگه. اگر تو زیارت جامعه یا در زیارات دیگر به این ذوات قدسی عرض بکنیم انتم صراط الاقوام، یعنی این. بنابراین اگر کسی معاذ الله در محضر اینها نبود، یا تند یا کند، فهمو جاهل، یا مفرط است یا مفرد. اونگاه فهمود اذا تم العقل نقص الكلام. آدم هر چیزی که نمیخونه، هر حرفی که نمیزنه. بزرگان ما در اهل حکمت یه حرفی زدن که خدا قرار رحمت کنه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو، که مشابه این رو تو کفایه جا آورده. گفتی بعض از کارهاست که از جلوی فضیلت واجب ها رو میگیره. مثال ذکر کرده بودنشون، یه درخت میگه چقدر آب میخواد. اگه کسی یه مقدار آب شور پای این درخت بریزه، این درخت با این آب شور کم کم بیمار میشه. دیگه راه برای ترمیم او نیست. مگه او چقدر آب میخواد؟ یه قدر آب میخواد که شما از راه شور بهش دادی. مگر ذهن چقدر ظرفیت دارد؟ های این قصه رو بخون، اون روایت بخون، این حرف رو گوش بده، اون حرف رو گوش بده، دیگه پر از این جنجال ها میشه، دیگه جا برای علم نیست. گفتن این صندوق درون را، این راز درون را، این محکمه درون را برای شرح صدر حفظ بکنید. هر حرفی نزنید، هر حرفی رو نخونید، هر حرفی رو گوش ندید. اگر معارف بلند توحید بود، علم بود، استدلال بود، نفع جامعه بود، اونا رو هم بگید، هم بشنوید. اما حرفهایی که سودآور نیست، بذله است، خنده است، سود نیست، قصه است، کذب است، بود اینا را به حرم امن دلتون راه ندید. اگر عقل کامل شد، سخن کم خواهد بود. اذا تم العقل نقص الکلام. الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه و یواعد الامنیه من زفر بهی نسبه و من فاته و تعبه. فرمود گذشت روزگار همین طوره دیگه، بدن را فرسوده میکند، خلق و فرسوده و کهنه میکند، چون در حال رفتنه، و آرزوها را طولانی میکند. یه بیان نورانی در روایات معصومات ایاکم و المناز، زنده به عمل باشید نه به آرزو. امید مطلب دیگه است، رجا برکت است، رحمت است. بین تمنی و ترجی، بین عمل و رجا، بین آرزو و بین امید خیلی فرقه. آرزو یه چیز بدیه، امید یه چیز خوبیه. امید اینه که انسان مقدمات رو فراهم بکنه، به انتظار نتیجه برسند. یک کشاورزی که همه کارها رو کرده، به انتظار باران هست، این میگن رجا. اما کسی که کشتی نکرده، شیاری نکرده، که زمین را آماده نکرده، این آرزو دارد که زندگیش تأمین میشه. آرزو با مقدمات همراه نیست. امید با مقدمات همراه است. لذا رجا برکت است، آرزو برکت نیست، محمود نیست، مذموم است. پمود ایاکم والمنافع انها بزاء نوکا. پمود سالمندان به آرزو زنده اند ولی عاقلان به امید زنده اند. امید یعنی مقدمات را فراهم کردن، مثل کشاورزی همه کارا رو کرده به امید باران نشسته. اینجا رجاست و خدا امید افراد را ناامید نمی کند. اما آرزو نقشی ندارد. فرمود ایاکم و المنا. اینجا فرمود الدهرو یخلق الابدان و یجدد الامه. آرزو رو روزانه می کند، روز آمد می کند. منیه و مرگ را نزدیک می کند، امنیه را دور می کند. چون مرگ که نزدیک شد انسان دسترسیش با اون محدود آرزو ندارد دیگر. اون امنیه و آرزو رو دور میکند، انسان به اون دسترسی ندارد. مرگ را که انتقال از یه عالم به عالم دیگر است، اون رو نزدیک میکند. من زفر بهی نصبه و من فاتحه تعبه. اگر کسی به این آرزو به حسب ظاهر رسید که تازه اول دشواری اوست و سختی اوست و اگر هم از دست داد باید در تلاش و کوشش باشد. این ایام هم چون ایام فاطمیه است، این نکته در نظر شریف همه شما باشه. ذات اقدس اله در سوره مبارکه تحریم وقتی نام زنان را میبرد، زنان برجسته را که ذکر میکند، نمیفرماید زنهای برجسته نمونه زنان خوبند. ما سه تا واژه داریم که هر کدام معیار خاص خودش دارد. زنان هست، مردان هست، مردم. وقتی گفتن زنان یعنی جامعه زنها، وقتی گفتن مردان یعنی جامعه مردان، وقتی گفتن مردم امنی از زن و مردان. مردم انقلاب کردن، مردم رأی دادن، مردم در نماز جمعه شرکت کردن، یعنی زن و مرد. قرآن در سوره تحریم وقتی میخواد زنهای نمونه را ذکر کند، نمی فرماید آسیه یا مریم سلام الله علیهما نمونه زنهای خوبند، نمونه زنان خوبند. می فرماید نمونه مردم خوب مریم است، نمونه مردم خوب آسیه است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا نه للاتی. نمونه جامعه خوب آسیه است، نمونه جامعه خوب مریم است. این برای که ذکورت و انوثت تو روح راه ندارد. روح که مجرد است، نه مذکر است نه مؤنث. لذا فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون. ضرب الله مثلا للذین آمنوا مریم. مریم نمونه جامعه خوب است، آسیه نمونه جامعه خوب است. برتر از همه صدیقه کبرا سلام الله علیها نمونه جامعه خوب است، نه نمونه زنهای خوب. و این خطبه نورانی فدکیه رو حتما اولا باید درس خوند، بعد بحث کرد، بر به جامعه منتقل کرد. براهین فراوانی که در توحید دارد، چه در وحی نبوت دارد، چه در مسئله آیات و قرآن کم دارد. علل اختلاف ذکر میکند، علل اتحاد ذکر میکند. حد اقل وظیفه ما این است، همونطوری که مسیحی ها مریم سلام الله علیها را جهانی کردن، کار خوبی کردن، ما هم تأیید میکنیم، باید فاطمه سلام الله علیها جهانی بشود، هم در بخش محلی و ملی ما، هم در بخش منطقی ما که بین موحدان، هم در بخش بین الملل. این خطبه اگر چونجا خوب تبیین بشود، خوب تصریح بشود، معلوم بشود که ما موظفیم در سه بخش وجود مبارک بی بی رو معرفی بکنیم که خدا می‌فرماید زن خوب نمونه مردم خوب است، نمونه جامعه خوب است، نه زن خوب نمونه زنهای خوب است. اگر در این دو بخش از قرآن می فرمون ضرب الله مثلا للاتی آمنن، می گفتیم زن خوب نمونه زنهای خوب است. ولی فرمود للذین، این اللاتی در قرآن حسابش مشخص است، اللواتی مشخص است، الذین هم مشخص است. الذین یعنی جامعه، الذین یعنی مردم، یعنی توده مردم، اما زن و مرد. بنابراین صدیق کبری سلام الله علیه حد اقل کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که این رو به عنوان یک مریم اسلامی معرفی کنیم و معرفیش هم به وسیله سخنرانی های نورانی اوست، خطبه های نورانی اوست. این خطبه جای درس است، جای بحث است، جای حفظ است، جای نوشتن کتاب های علمی است، جای توزیع جوائز علمی است، جایزه برای کسی که بهترین شرح را نسبت به این خطبه بکند. خطاب خب خیلی عمیق نیست، نظیر خطاب هایی که در سایر روایات است. عمیق نیست یعنی نسبت به خطبه عمیق نیست، خیلی مفصل هم نیست اون خطبه، اما خیلی عمیق است که با بهترین و برجسته ترین خطبه های نورانی از تعمیر همسد خواهد بود. بعد این ایام را انسان هم اون مراسم سوگواری را انجام میده، هم مراسم منطقی را انجام میده، هم مراسم بین‌المللی را که وظیفه خود را نسبت به اون حضرت انجام میدن. گله‌ای که اون حضرت میکند میگد بعد از پیامبر چرا شما برگشتید به جاهلیت؟ و اگر کسی امام زمان خود را نشناسد همون وضع جاهلیت است دیگه، من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میتتن جاهلیه. حضرت فرمود چرا نفاق آمد، چرا جاهلیت آمد، چرا برگشتید به اون گذشتهاتون. این خطبه رونالی تعیین کننده است که امیدواریم همه علما، فضلا، عزیزان دانشگاهی و حوزوی این خطبه را به عنوان یک متن درسی تلقی کنند تا گوشه ای از وظیفه خود را نسبت به پیشگاه این بانوی جهانی انجام داده باشی. من مجددا مقدم همه شما را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اعلام مسئلت می‌کنم. امر فرج ولیش را تصدیق بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. هر خطری که هست به استکبار صهیونیست برگرداند. مشکلات مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیش حل بفرماید. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری حفظ بفرماید. همه این ادعیه را در حق همه علاقمندان به قرآن و عصرت مخصوصا شما بزرگواران مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.